خیلی اتفاقی روز آگهی دیدم تو روزنامه و زده بود که مهندس صنایع میخوایم، کیفیت ایزو 9000، فوق لیسانس و دارای مدرک فلان فلان. منم تقریبا هیچ کدومشون نداشتم، یعنی دانشجو فوق لیسانس بودم، فوق لیسانس نداشتم، گواهینامه‌ام هیچ نداشتم. رفتم مصاحبه کردم و توی شرکت، توی خیابون فکر کنم کوه نور بود، کوه نور یا هم سمت تخت طاووس بود اینا، بعد شرکت زده بود سرویگاز. رفتم مصاحبه کردم و دیدم هیچیشو ندارم، یه تست خیلی سختی هم میگیرن، گرفتن اونجا تست گرفتن از ما. من گفتم حالا که اینا ما رو نمیگیرن، بذار ما لاقل حقوق بالا بزنیم، بگیم که اگه نگرفتن لاقل حرسمون نگیره. مثلا حقوق من بود 400 تومن، زدم ساعتی 800 تومن حقوق درخواستی. رفتم تو اتاق، یا آقایی بود خیلی هم بد اخلاق بود و اینها، با من مصاحبه کرد و صحبت سر این شد که شریف، و گفت منم مکانیک شریفم و بعد مجله و همه اینا، اصلا یادش رفت مصاحبه کن و گفت شما تاییدی.
سلام همه، خوش اومدیم به قسمت ششم از فصل 3 پادکست ده صبح. من امید اخوان.
سلام، و من هم میثم زرگرپور هستم. پادکست ده صبح پادکستی در حوزه تخصصی مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ ها به زبان فارسی، و در فصل سومش به داستان های فراز و نشیب کارآفرینان میپردازیم.
در فصل 3 اصلاح کنم،
آره راست میگی، یعنی قشنگ دوباره یه چیزی درست کردیم امید، آره تا آخر خلاصه فصل.
خب ما مهمون امروزمون آقای حسین اکبری هستن، که آقای اکبری انواع و اقسام بیزنس های مختلف و بعضا بی ربط رو توش نقش دارن. تایتلی که خودشون میگن الان هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره گروه پژوهش آریاناست، که کار مشاوره و آموزش شد و مدیریت پروژه و نمیدونم
انتشارات
یا علمه کار اونطوریه، و مدیر عامل رستوران زنجیری شیلان که هات داگ معروفی حداقل تو تهران، و یه شرکتی هم تو کانادا دارن که چند جام سرمایه گذاری کردن. خلاصه یک چیز
عجیب غریبی بود،
عجیب غریبیه. توی این قسمت در واقع، خب مثل همیشه دو بخشه مصاحبه هاشون، توی این قسمت بیشتر از در واقع جوونیشون و از دوران دانشگاه و وارد شدن به کار و اصلا از اول چجوری وارد کار شدن و چی شد و کم کم از حالت استخدامی رفتن به حالتی که کم کم کسب و کار خودشونو بزنن صحبت کردن.
آره، و بامزه بود. یه چیزش که خیلی بر من جالب بود اون تعبیر تاکسی زرد بود که به کار برد حسین، و اینکه خب آریانایی که الان داریم میبینیم به هر حال مجموعه بزرگ و معروفیه، چه شکلی در شروع کار واقعا هی این
اون همه بالا پایین شده. آره هی آره. و شکستایی توش داشتن و یه سری هی تعطیل شده زیر مجموعش و باز شده.
من یه نکته رو بگم امید، من پیشنهاد میکنم که دوستانی که این قسمت رو میشنون حتما قسمت بعد رو هم بشنون، چون مجموعه تجربیات به نظرم یه پکیج بود، یعنی مثلا تیک تیک شنیدنش خیلی فایده نداره.
آره این قسمت به نظر من واقعا مقدمه‌ای برای قسمت بعد، چون قسمت بعد تازه داستان شیلا شروع میشه.
عجیب و غریب شیلا،
و اصلا حسین از این صحبت میکنه چجوری یک در واقع زنجیره فست فود شکست خورده رو گرفته و یه سری شعبش تعطیل شده فلان شده، و الان رسوندتش به در واقع تا آخر سال 25 شعبه که در واقع جزو تاپ 3 فست فودای تهران هست، و فکر میکنم گفت بالاترین رتبه که اسنپ در رضایت مشتری رو داره، و کل این داستانا و یه شکست گنده‌ای که خوردن خیلی چیزای هیجان انگیز جالبی. حالا اینا رو دیگه تو قسمت بعد میگیم.
مرسی، گوش میدیم به بخش اول از مصاحبه با آقای حسین اکبری.
قبل از اینکه گوش بدین به ما کامنت بدین، فیدبک بدین، ما رو به دیگران معرفی بکنین، به وبسایت ما سر بزنین tenaimpodcast.com، اینستاگرام ما رو فالو کنین اونم tenaimpodcast،
و همین دیگه.
و همین. خب گوش میدیم به صحبت‌های حسین عزیز.
ها
حامی این قسمت از پادکست ده صبح سکلیکه. از دل یه مجموعه بزرگ گردشگری 25 ساله به نام دلتابان، یه استارتاپ با جوونای با انگیزه متولد شده. استارتاپی به اسم سکلیک. برندی که این روزا تقریبا تو کل ایران تولدشو جشن گرفتن. سکلیک خیلی حرفا برای زدن تو حوزه گردشگری داره. اگه میخواین طعم واقعی سفر رو بچشین، به سایت سکلیک با آدرس سکلیک.com، عدد 3 و کلمه کلیک.com سر بزنید. سلام، به ششمین قسمت از پادکست ده صبح خوش اومدید. من میثم زرگرپور هستم.
منم امید اخوانم و مهمون امروزمون آقای حسین اکبری هستن، رئیس هیئت مدیره گروه پژوهشی آریانا، مدیر عامل رستوران زنجیره شیلا و یه چند تا کار دیگه میکنن که تو طول مصاحبه بهش میرسیم. خوش اومدی حسین جان.
سلام، خیلی ممنونم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی باعث افتخاره. من این افتخار رو داشتم که قبلا شاگردی آقای اکبری کردم و خلاصه این که در مقام شاگرد قدیمی آقای اکبری الان اینجا نشستم و خب دارم مصاحبه میکنم، برام خیلی هیجان انگیز و لذت بخش.
خب حسین جان، ما اگه میشه از قبل بیایم، مثلا متولد چندی، کجا به دنیا اومدی، کجا درس خوندی، بیایم تا جلو.
من متولد 14 اسفند 53 هستم، توی خیابون جهانپناه تو 17 شهریور به دنیا آمدم و فرزند سوم خانوادم هستم. یه برادر و یه خواهر بزرگتر از خودم دارم و دو تا خواهر کوچکتر از خودم. توی دوره دبستان و حالا اگه به لحاظ تحصیلی بخوام بگم، تو دوره دبستان همون خیابون همون نزدیک میدون خراسان یه دبستان میرفتم، راهنمایی و دبیرستانم هم همینطور و معمولا جزو شاگردای خوب میزمون بودم، چون خیلی چاق بودم و تو میز تکی میشستم. معمولا هیچ موقع یادم نمیاد که من رتبه بالای تحصیلی آورده باشم تو زندگیم. بعد خیلی از سر اتفاق دانشگاه خوب قبول شدم و خیلی از دوستای نزدیکم من باورشون نمیشد که من قبول شدم دانشگاه.
شریف بودین درست؟
بله، من صنایع دانشگاه شریف قبول شدم سال 72 و بعدش اون یه تحولی تو زندگیم به وجود آورد، یه پنجره فرصتی رو برام باز کرد. سال 76 در واقع 77 فوق لیسانس قبول شدم دانشگاه تهران مهندسی صنایع، اونم باز خیلی اتفاقی. درسمو خوندم دانشگاه تهران و بعد هم دیگه از اون سال یه سری کارا انجام دادیم، یه خورده درسی برانور خوندیم تا امروز که خدمت شماییم.
صنایع، حالا من چون خودم خوندم، راضی الان برگردی عقب بازم صنایع میخونی؟
آره، فکر میکنم به درد رشته دیگه نمیخوردم چون هیچ توان فنی ندارم، یعنی در حدی که تو بهترین حالت میتونم کلید پریز رو در واقع باز کنم و پیچاشو گم نکنم.
سهیش از من جلوی
برمه. من فکر میکردم اگه مثلا من میرفتم برق میخوندم یا مکانیک میخوندم واقعا آب ریزه بود. من صنایع خوبیش اینه که احنا ما هیچ موقع کارو من صنایع هم نکردیم، فقط رفتیم دانشگاه و یه مدرک گرفتیم و وارد حوزه مدیریت شدیم بیشتر، یعنی این درجه آزادی رو به ما میداد. ولی توی... مهندس نیستیم به اون معنا.
حالا نگین دیگه، ما
من خودمو میگم
من ما خودمون صنایع، من تحلیل سیستم خوندم، علم و صنعت یه دونه ایمنی هم داشت. حالا همه چیزا ما رو صنایع رو مسخره میکنن، ما تو صنایع خودمون ایمنی ها رو مسخره میکنن، میگفتیم چسب زخم میزنن اینا. بعد توی دوران دانشگاه حالا فوق لیسانس یا لیسانس کارم میکردی در کنارش؟
اینجوری بهتون بگم، من پدرم چند سال پیش یه بار یه اعترافی کرد، من خیلی رابطه عاطفی با پدرم خوبه و گفت با من همیشه نگران بودم تو زندگی چی میشی. یعنی یکی از اعترافهای خیلی جالبی بود که برای من کرد، میگفت میترسیدم از عهده زندگیت بر نیای. خب کار که من پدرم مغازه داشت، الان پدرم بنکداره تو بازار مولوی، کلا خانواده ما همشهریای ما بنکدارن، پدر بزرگم هم کارخونه حلوایی داشت و اینا. توی ایامی که خب من بچه بودم پدرم مغازه داشت و منم مثل هر کسی میرفتم مغازه پدرم و خب معمولا سازگار نبودم، چون خیلی من تو فروشندگی سختگیر بودم، مثلا نسیه نمیفروختم و اگه کسی پولشو نمیداد جنس نمیدادم، کسی تو مغازه را نمیدادم و از این نظر برادرم با پدرم خیلی سازگار بود و من و پدرم با هم به رغم دوستی شدید سازگار نبودیم. برام ایشون ترجیح میداد، میگفت برو خونه بشین عزیزم کتاب بخون، نیاز نیست بیای مغازه. اون زمانم زمانی بود که اجناس سهمیه بندی بود،
زمان جنگ بود.
زمان جنگ بود، یعنی من زردچوبه‌ای که با دفترچه بسیج فروخته باشیم و تخم و مرغ و سیگاری که 10 تا 10 تا بسته‌بندی کرده باشیم و اینا همش یادمه. بعد تو دوره دانشگاه، موقعی که دانشگاه قبول شدم، من خب دوست داشتم مستقل باشم و برای همین رفتم دانشگاه آزاد. اولین کاری که انجام دادم، یه جا به من گفتن تو دانشگاه آزاد شغله، پدر معرفی کرد. ما هم گفتیم الان میریم اونجا، حتما ما هیئت علمی مثلا تدریسی بالاخره اینا یا یه کار چیز. بعد دیدیم که ما رو بردن یه جایی، گفتن اینجا پروند مرکز آزمون دانشگاه آزاده و باید پرونده ها رو میاد اینجا، شما عکس ها رو جدا کنی منگنه بزنی، این فرما رو جدا کنی منگنه بزنی، ساعت 30 تومن. اینقدر کار زایه بود که من دیگه روم نشد بیام خونه بگم چه کاری دارم انجام میدم.
اما دانشگاه دارم کار میکنم،
گفتم دانشگاه آزاد کار میکنم، دفترمونم چیز پاسداران.
چه سالیه؟
سال 73.
همون بعد
دیگه اونو تحملی نکردم، ولی از همون سال اول. همزمان یه کار دیگه هم میکردم، اونم اینه که برادر منم اون موقع تو بازار مغازه داشت، من میرفتم از برادرم یه سری جنس میخریدم و بین مشتریای پدرم که یه سری خاربار فروش بودن توزیع میکردم. یه استیشن داشتم باش دانشگاه میرفتم، این کارم میکردم. ولی اصولا یعنی این مجموع پکیج کارایی بوده که تو اون یکی دو سال انجام دادم و یه دفعه وارد کار تخصصی مهندس صنایع شدم، یعنی فروشندگی توزیع مواد غذایی بین سری مغازه دار و یه سری کار متفرقه کنار شغل پدرم و تو مغازه پدرم.
ولی واقعا از حالا چیزایی که تو مهندس صنایع خونده بودی استفاده میکردی؟
به هیچ عنوان، هیچ ربطی نداشت. خواستم جنس ببرم در مغازه بفروشم، بعد میرفتم به بقالا. جنس فروختن خیلی سخته، یعنی شما اگه فروشندگی کنی، شما میگی سلام، میگه من دارم، میگی خب چی داری، من هنوز نگفتم که چی میخوام بهت بفروشم. خیلی سخت بود و خیلی هم بدحسابن، یعنی جزو اقشار بدحساب جامعه که من خیلی از دوستام تو این شغلن، ولی طفل معصوم ها خیلی بدحسابی میکردن اون موقع، الان شاید احتمالا خوش حساب شدن. برای همین اون موقع هیچ ربطی نداشت، نه هیچ ربطی نداشت.
خب بعدش چه شد؟ اولین کاری که واقعا شروع کردی چی بود غیر از حالا بازار و دانشگاه آزاد؟
خب این در واقع دوتا کار که کاری بود که میخواستم صرفا به خودم متکی باشم، یعنی هزینه پول تو جیبی رو از کسی نگیرم. بعد وارد صنایع دفاع شدم، یه کاری یکی از دوستان به من گفت آقا صنایع دفاع نیرو میگیره، ممکنه واسه اونجا خرید چیه طرح خدمت و اینا بشه. اینجایی که صنایع هوای قدس که این مهاجر رو اینا رو میسازن، هواپیمای بدون سرنشین، یه چیزی حدود 7-8 ماه تا یه سالم اونجا کار کردم و بمونم، گفتن حقوق خوبی هم به اون میدادن، فکر میکنم ساعتی 250-300 تومن به اون میدادن. سال 74 هنوز لیسانسمون هم نگرفته، یعنی ما سال سوم بود که اونجا بودیم. کار ایزو 9000 اون موقع میکردیم مثل خیلی ها. خیلی جالب بود، بچه های پولیتکنیک اونجا کار میکردن، اونا روی بهینه سازی کار میکردن با دکتر مرعشی. ما هم یه گروه بودیم رو ایزو، من و 3-4 نفر که بعدن چند تاشون اومدن شدن هسته آریانا، من هسته اون گروه بودم به قول معروف. بعد به ما پیشنهاد چیزم دادن حتی که بمونیم برای خدمتمون و اینا، ولی من حس کردم اگه من اونجا بمونم دیگه باید تا آخر عمرم هم اونجا بمونم.
درسته.
و اومدم بیرون از اونجا.
با هم اون گروهی که میگید بودید هم کلاسی بودین؟
آره اینجوری بود. نه کنید، ما یه مجموعه تو دانشگاه داشتیم، تو دانشگاه صنایع شریف به نام مجله صنایع، که خیلی از ماها تو مجله صنایع، مجله صنایع یه مجله منتشر میکرد اما بیشتر یه نهاد بود. و آقای دکتر اکبری جوکار که هم دوست منه هم بالاخره حق استادی به گردن من داره، ایشون و یه عده دیگه از ورودیای 68 و 69 شریف اینو راه انداختن. بعد هر کدوم از ماها یه مقطعی از زندگی توی مجله کار کردیم، مثلا من، آقای زواشکیانی، دیگران، هر کدوم آقای هوشیار یه مقطع بودیم. من تو دانشکده مسئول واحد آموزش بودم تو مجله صنایع و اون موقع جزو اولین تجربه هم بود، به رغم که تو دانشکده بود من آموزش رو میفروختم. با اینکه دانشکده‌ام خیلی مخالف بودش و شاید بگم اولین تجربه فروختن من تو آموزش تو دانشگاه بود.
فروختن یعنی
آموزش چیه؟ یعنی من دوره اتوکد می‌ذاشتم می‌فروختم به دانشجوها، پولش درآمدش به من نمی‌رسید، به مجله می‌رسیدان. اما من مثلا اون موقع یه دوره کلاس کنکور فوق لیسانس هم گذاشتم که بعد دیگه چون از این بیزنس خوشم نمی اومد هیچ موقع سراغ کلاس کنکور نرفتم، اما دوره آموزشی میذاشتم، مثلا آموزش دلفی با بچه ها میذاشتم. یه تیمی بودن که با من کار میکردن که بعدن چند تاشون شدن شریک من و اون مرکز آموزش که زیر مجموعه مجله صنایع کار میکرد. من 5 نفر پرسونل داشتم، یعنی 5 تا دانشجوی والنتیر بودن که با من کار میکردن که در واقع درآمدزایی خوبی هم داشت. خیلی برام جالب بود، مثلا بچه ها بعد من صف ایجاد میکردم، اولویت بندی میکردم برای که مثلا جذابیتش زیادتر شه. مثلا دانشکده مکانیک و اینا میومدن اونجا پول میدادن ثبت نام، که خودم تعجب میکردم اینا واسه چی پول میدن ما ثبت نامشون کنیم، خب این درسا که تو دانشگاه داره رایگان ارائه میشه، ولی استقبال میکردن، ما هم پول میگرفتیم و ما اش مجله چاپ میکردیم.
خب بعدش برگردم رو وزارت دفاع. وزارت دفاع اومدین بیرون؟
وزارت دفاع اومدم بیرون و در واقع رفتم یه مدتی توی یکی از این پروژه‌های که آقای ویسه توی سابکو را انداخته بود برای بهسازی عمل کرده در واقع این ساپلایراشون. یه مدت کوتاهی اونجا کار کردم، از اونم اومدم بیرون، علاقه نداشتم چون چیز تعطیلی بود کلا. البته پروژه بسیار خوبی بود، من برای اون کار خیلی ارزش قائلم. اون کارگاهی که منو فرستاده بودن خیلی کارگاه دشواری بود برای کار کردن. خیلی اتفاقی روز آگهی دیدم تو روزنامه و زده بود که یه مهندس صنایع میخوایم، کیفیت ایزو 9000، فوق لیسانس و داره مدرک فلان فلان. منم تقریبا هیچ کدومشون نشتم، یعنی دانشجو فوق لیسانس بودم، فوق لیسانس نشتم، گواهینامه‌ام هیچ نشتم. رفتم مصاحبه کردم و توی شرکت توی خیابون فکر کنم کوه نور بود، کوه نور یا هم سمت تخت طاووس بود اینا. بعد شرکت زده بود سرویگاز، رفتم مصاحبه کردم و دیدم هیچ چیشو ندارم. یه تست خیلی سختی هم میگیرن، گرفتن اونجا تست گرفتن از ما. من گفتم حالا که اینا ما رو نمیگیرن بذار ما لاقل حقوق بالا بزنیم، بگیم که اگه نگرفتن لاقل هرسمون نگیره. مثلا حقوق من بود 400 تومن، زدم ساعتی 800 تومن حقوق درخواستی. رفتم تو اتاق، یه آقایی بود خیلی هم بد اخلاق بود و اینها، با من مصاحبه کرد و صحبت سر این شد که شریف، و گفت منم مکانیک شریفم و بعد مجله و همه اینا، اصلا یادش رفت مصاحبه کنه، گفت شما تاییدی.
فامیل در اومد عملاً.
اون آقا الان یکی از در واقع حق معلمی به گردن من داره و جزو نزدیکترین دوستای زندگیمه، که همین امروز صبحم باش صحبت کردم. آقای مهندس شهریار خاشه کسی بود که خودش ورودی 53 مکانیک شریف بود و اون شرکت هم بوتان بود، یعنی من نمیدونستم اونجا بوتانه. و ما در اوج ناامیدی مصاحبه کردیم، اومدم رفتم به اون دوستم آقای آشکیانی، گفتم حمید یه جا رفتم مصاحبه گیر آوردم اصلا چونه نزد، تو بزن ساعتی 1000 تومن. حمیدم زد 1000 تومن گرفتش. بعد تا 2 سال 200 تومن نامرد از من چیه بیشتر میگه،
ما تقسیم میکردیم دیگه 100 تومن.
آره اصلا گفتم بابا حالا ما یه اشتباهی کردیم، بیا حقوق ما دوتا رو برابر کنیم، ما دوتا یه جور تحصیلاتمون و اینا. ولی خیلی جالب بود، بوتان رفتن و مأنوس شدن با اون فضا به ویژه شخص آقای مهندس محسن خلیلی. یه مقطعی از زندگی بود که یه مقدار پنجره‌های بزرگتری جلوی من باز کرد، یعنی یه فرصتی بود که من همیشه عکس آقای خلیلی تو دفتر کارم هست، خیلی ها فکر میکنن ایشون پدر من هستن و واقعا حق پدری به گردن من دارن، که من 5 سال تو بوتان بودم. اما تو این فاصله هم یه سری کارا کردم که حالا خورد خورد.
تو بوتان چی کار میکردیم؟
بوتان کارشناس ایزو 9000 بودیم. بعد ایزو 9000 رو که گرفتیم شدیم دفتر برنامه‌ریزی استراتژیک رو انداختیم. بعد چون علاقه به ساعت زدن نداشتیم، به ما گفتن که آقای خلیلی گفته بود که اینا اجازه بدید که اختیارشون دست خودشون باشه، بیان برن هر موقع خواستن اینا. بعد منم 5-6 نفر استخدام کردم و یه دفتر و واحدی رو انداختم برای این. بعدم با اون مدیر مستقیمم به اختلاف خوردم و دیگه اومدم بیرون.
جالب، من منتظر بودم کار به بوتان برسه، چون فکر میکنم خیلی از دوستان مشترک ما
بوتان بودن و به نظرم خیلی همیشه جای عجیبی می اومده، یعنی مجموعه ای که کار صنعتی داره میکنه، شاید یه مقداری مثلا جنس کارش سنتی هم باشه، نیروهایی توش کار کردن که بعدن هر وقت اغلب آدمهایی که توی بوتان کار کردن اومدن بیرون رو من دیدم یا اونهایی که من میشناسم واقعا منشأ تحول بودن.
فضای در واقع فرهنگ سازمانی بوتان، بوتان یه مجموعه چند تا شرکته، یعنی ما یه صنعتی بوتان داریم که خیلی اشتباه میگیرم، ما همچنان گفتیم اونجا آلمان غربیه چون اونا مدرن تر بودن و در واقع آب گرم کن تولید میکردن و بعد مثلا تجهیزات دیگه. یه بوتان گاز داریم که ما آلمان شرقی بودیم که کپسول گاز تولید میکردیم و اینها تولید نمیکردیم، کپسول گاز پر میشد. سرویگاز شرکتی بود که کپسول رو تولید میکرد. اما در کل این شرکت هم خب توسط خانواده های خلیلی تأسیس شده بود که آقای محسن خلیلی خودش الکترومکانیک دانشگاه تهران خونده بود، البته ایشون متولد 1308، یعنی از پدر بنده هم ایشون بزرگتر هستن و خب ایشون کسی بود که به اتفاق پدرشون این مجموعه رو انداخته بودن، بعدن اینا تبدیل به یه سری شرکت شده بود.
بسیار عالی.
خب بعد بوتان چی شد؟ تا اینجا یعنی کارمندی بود زندگی دیگه، درسته؟
منتها تو این فاصله، یعنی تو این فاصله اتفاقی که افتاد، من هیچ موقع کارمند ساعت زن نبودم، کارمند خوبی نبودم واقعا، یعنی سختم بود بخوام به یک نظمی در بیام. تو این فاصله من کاری که انجام دادم، مثلا سال 70 و اگه اشتباه نکنم سال 76 من اومدم به اتفاق یه سری از بچه های دانشگاهی دیگه از جمله آقای شجاعی و آقای کریمی که میبینید ما با هم ارتباط داریم، ما اومدیم یه سری جلسه گذاشتیم و گفتیم خب شما، اونای مجله داشتن علم و صنعت، آقای فصیحی فرهنگ فصیحی اونای مجله داشتن به نام روش توی پلی‌تکنیک، ما هم مجله صنایع رو داشتیم.
کدوم آقای شجاعیه؟
سید علی رضا که معاون وزیر صنایع بودن یه مدتی.
آقای کریمی هم که محمود کریمی.
آقای محمود کریمی. ما چهار نفر با هم دیگه یه جلسه گذاشتیم و گفتیم خب چرا انجمن مهندس صنایع وجود نداره؟ و در واقع من تازه تو اون جمع مسن‌تر از باقی بودم و به اتفاق همدیگه و با محوریت آقای شجاعی، یعنی آقای شجاعی نفر اصلی بود، انجمن مهندس صنایع رو تأسیس کردیم که رفتیم شروع کردیم یکی یکی از مثلا استادا رو آوردیم و اینها، و من تو انجمن صنایع باز تو هیئت مدیره بودم چون باید فوق لیسانس داشتی تا میتونستی، من اولین نفر بودم که فوق لیسانس گرفتم، کاندیدا شدم رفتم هیئت مدیره، و مسئولیتم باز تو انجمن چی بود؟ کار آموزش و سمینارا، یعنی اون موضوعی که بعداً توی آریانا انجام شد. من تو فاصله سال 76 تا 80 داشتم به امروز فکر میکردم، زندگی بسیار شلوغی داشتم، یعنی من پروژه مشاوره‌ای برمی‌داشتم، کار انجمن رو انجام میدادم، توی بوتان کار میکردم و در واقع آموزش میدادم که اون گروهی که بعدن شدن آریانا، یعنی آقای آشتیانی، آقای پور سعیدی که البته الان استرالیا هستن و آقای در واقع اسدی، البته آقای اسدی اون موقع کمتر بودن، ما به اتفاق هم اسم خودمون رو گذاشتیم گروه IQS، چون یه گروهی بود به نام IGS که برای آقای مهندس انتصاریان بود، من خیلی دوستش داشتم اون شرکت رو، ما موجودیم ایران در واقع کوالیتی اسپیشیالیست یه همچین چیزی مثلا، و ما دو سه سالم با اون اسم کار میکردیم. یعنی من الان به رزومه خودم بین سال 76 تا 80 نگاه میکنم، خیلی سالهای پری بود، یعنی مثلا پر و خالی، یعنی پر به لحاظ حجم و تعدد کار، خالی به لحاظ این که خب آدم که نمیتونه 10 تا کار رو انجام بده، حتما اسم من 10 جا بوده
تمرکز نداشتم،
تمرکز نداشتم. بله این اتفاقا بود تا سال 80 که یه اتفاق بزرگ تو زندگی من، چند تا اتفاق بزرگ تو زندگی من افتاد. ادامه بدم؟
آره چرا که
نگاه کنید، من سال 79 یه کنفرانسی برگزار کردم برام، کنفرانس مهندس صنایع، که ما اون موقع برای اولین بار سال اجلاس سران از آقای خاتمی گرفتیم. یه دوستی داشتم خانم دردانه داوری که ایشون هم الان آمریکاست، اونجا در واقع داره تحصیلاتش انجام میده، ایشون بسیار آدم پیگیریه، واقعا آدم پیگیریه، ایشون رفت انقدر آویزون شد تا سالن مفتی گرفت از آقای خاتمی، و ما یه کنفرانس اینجا گذاشتیم تو حدود 1500 نفر ثبت نامو، پولی و کلی درآمد، مثلا رفتیم اسپانسر گرفتیم و کلی کار کردیم. و یادمه مثلا اون موقع شاید بگم 200 میلیون 300 میلیون هم درآمد برای انجمن مهندس صنایع، عدد رو مطمئن نیستم،
اوکی،
ایجاد شد. اما همین این موجب اختلافای تو انجمن شد
بجه.
که گفتن آقا مثلا چرا بچه‌ها تیم اجرایی کراوات زدن، چرا سرود ای ایران رو پخش کردید، چرا این کار کردید، با اینکه تمام بچه‌ها والنتیر بودن. یعنی اون پول تبدیل شد به یه سری، مثلا رفتیم از شرکت زیراکس یه سری ماشینالات چاپ گرفتیم برای دانشکده صنایع شریف. دبیر کنفرانس هم آقای دکتر مدرس بود، و آقای دکتر مدرس یزدی
که استاد شریف،
استاد دانشکده صنایع شریف، دکتر مدرس دارن. بله. و خب دیگه این اتفاقایی که تو انجمن صنایع افتاد باعث شد من کلا با فعالیت انجمن قهر بکنم، آمدم بیرون. من چکای پدرم رو داده بودم، موقع چک نداشتم من چون سربازی نرفته بودم، من برای برگزاری کنفرانس چکای پدرم رو داده بودم، اما پولا رفته بود تو حساب انجمن و اونا پولو نمیدادن که ما چکا رو پاس کنیم. خلاصه ما با هر دردسری بود، خدا حفظش کنه آقای دکتر فرید علم که استاد پلی‌تکنیک بودن، با آقای دکتر مدرس گفتن آقا هرچی اکبری میگه این انجام داده، این که چیزی نیست، ما چه کارو پاس کردیم و دیگه دوره کار انجمنو خط کشیدیم اومدیم بیرون.
این انجمن یه کاری بود در کنار بوتان، یعنی کماکان فول تایم بوتان بود.
بله، انجمن یه کار اجتماعی بود. اجتماعی. من تو هیئت مدیرش بودم، رفتم بهشون پیشنهاد دادم خب بیایم این انجمن کنفرانس هم برگزار بکنیم و این کارو انجام بدیم، که اصلا یه موجب یه سری سوء تفاهم و کدورت و اینا شد که دیگه عملا اون اتفاق سال 80 افتاد.
خب ادامه چی شد؟
ادامه
ما دست به چونه نشستیم.
آره. یه چیزی که من خیلی تردید داشتم راجعش بگم، من از بوتان که آمدم بیرون یادمه با مدیر مستقیمم خیلی اختلاف داشتیم، چون با زیر مجموعه من میرفت مستقیم ارتباط میگرفت، آقای اسدی و آقای آشجانی و اینا با من کار میکردن، البته آقای آشجانی مستقل بود، آقای اسدی و آقای دکتر نورعلیزاده و اینا که مثلا بله. اون دوره شما بودن.
بله.
من کلا یه عادتی داشتم، یه واحدو که میدادن میگفتم این واحده میتونه گنده‌تر از کل سازمان شه. برای همین همون سال مثلا رفتم از آقای دکتر مشایخی خواهش کردم که بیان بوتان مشورت بدن، و ارتباطم با آقای دکتر مشایخی و اینا هم تو انجمن صنایع شد.
آها.
چون مثلا شاگرد دکتر مشایخی نبودم، وقتی که ایشون از فرصت مطالعاتی برگشت، موقع که من دانشجو بودم ایشون فرصت مطالعاتی بود، وقتی که ایشون برگشت من درس سیستم داینامیک رو با ایشون برداشتم. بعد دیگه به واسطه انجمن با هم دیگه یه رابطه از طرف من دوستی و از طرف ایشون استاد شاگردی با هم پیدا کردیم تا امروز. سال 79 دیگه من باز دوباره یه بار صحبتی شد با آقای خلیلی، پیش آقای خلیلی زیاد میرفتم، یه منشی خیلی بدقلقی هم ایشون داشت، هنوزم داره، خانم قاسمی که خیلی هم دوستش دارم خانم قاسمی، ولی خیلی بدقلقه، یعنی گذاشتنش اینجا که کسی نره پیش آقای خلیلی. منم هر موقع ایشون میرفت پا میشدم میرفتم طبقه پنجم، چون آقای خلیلی تا دیر وقت سر کار بود، حالا غیر از این ایام که به خاطر کرونا ایشون منزلن، ولی همیشه ایشون تا ساعت 10 شب
اینا هنوز بود. ایشون داره کار میکنه با
ایشون هنوز کار میکنه
ماشاءالله.
و منم میرفتم پیش آقای خلیلی، بعد خیلی دست نوشته ها و این چیزام ازشون دارم هنوز. بعد یه بار گفتم آره اینجوریه فلانی اذیت میکنه و اینا، میخوام برم کار رو بندازم. گفت حسین تو هم که همش حرف میزنی، میخوای کار رو بندازی برو رو بنداز دیگه. این جمله هنوز توی ذهن من هست که ما گویا جرأت نداشتیم. اون گروه IQS هم که بهتون گفتم شاید یه مقداری این صحبت های من تو هم بیفته، خودم هم
دارم الان دیگه صاف میشه آخرش.
اون گروه IQS هم که گفتم یه مقطعی ما اومدیم با هم دیگه شرکت بزنیم، بعد من دیدم همه کارو کردیم، تقسیم کارو اینا همه نگاه کردن که من مدیر عامل شم. من گفتم من نیستم، یعنی شاید جرئت نکردم یا شاید نخواستم. بعد اونا هم گفتن خب ما هم نیستیم. برای اون گروه IQ هستم چی شد؟ هیچ کس نپذیرفت که بیاد مدیر عامل شو اینا.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح فروشگاه اینترنتی موتنروه. موتنرو مجموعه کاملی از بهترین برندهای لوازم آرایش و بهداشتی از سراسر جهان رو فراهم کرده تا نیاز یکایک شما رو برای خرید اینترنتی لوازم آرایش و بهداشتی برآورده کنه. موتنرو همچنین دارای فرصت 7 روزه بازگشت کالا و ارسال سریع کالا به سراسر ایرانه. به سایت موتنرو به آدرس mutanru.com سر بزنید. mootanroo.com
سال 80 یه سال مهم بود تو زندگی من و اگر من کامل نگم ماجرا رو شاید چیز کرده باشم، کار خوبی نکرده باشم. من سال 80 یه بیماری شدید گرفتم و همون مقطع اتفاقا یادم یه روز تو پارک با آقای آشکرنی صحبت کرده بودیم. من جراحی کردم و خب خیلی نگران بودم برای سلامتیم. با آقای آشکرنی صحبت کردم که حسین تو که داری میمیری بیا شرکت رو بزنیم لاغل. این این جمله رو به من گفت. حالا
چه رفیقای خوبی هستین
شما. آقای آشکرنی رو میشناسید؟
بله بله.
آقای آشکرنی مثل برادر من، یعنی ما خیلی هم با هم شبیه بودیم اون موقع. الان یه مقدارش موهاش ریخته، یه مقدار متفاوت شد، ولی در حدی که ما تو بوتان که با هم کار میکردیم، این آقای یکی از بچهای صنایع 53 شریف هم اونجا بود، مدیر هم نقل بود. بعد یه مدت یه بار ما دو تا رو دید تو راپله، گفت شما دو نفرید؟ گفت من الان یه سال فکر میکنم شما یه نفرید. گفتم نه ما دو نفریم، جفتمون شبیه هم دیگه بودیم. حمید گفتش که حسین تو که داری میمیری بیا شرکت رو بزنیم. گفتم باشه. و در واقع گفت تو راه بنداز شرکت و منم مثلا یه سال دیگه از بوتان میام بیرون. اون موقع حمید و مشتبه بوتان بودن و ما گفتیم شرکت رو بزنیم. ما شرکت رو شروع کردیم، یه شرکت ثبت کردیم، دفتر گرفتیم تو خیابون بخارست به نام گروه پژوهشی صنعتی آریانی. یه اسم خیلی طولانی، هیچ موقع این اسم اصلا دکتر مشرقی هیچ موقع نتونست این اسم یه بار کامل بگه، چون اسم ما خیلی بدقلق بود. و شرکت رو تأسیس کردیم و من شدم مدیر عامل و نمیدونستیم من باید چه کار بکنیم. ذهنمون این بود که بریم کار مشاور مدیریت بکنیم.
کیا بودین شما واقعا آشتیانه؟
هر کی دم دست بود. یعنی یکی از کارهای عجیب من این بود که من انگار فراخوان دادم بر شرکت سهامی عام. 10 نفر شریک بودیم. بله. من در واقع مدیر عامل بودم. شاید میترسیدیم تنها کار کنیم. من مدیر عامل بودم، آقای اسدی، آقای حمید آشتیانی، آقای حجیر رحمانداد که الان ام‌آی‌تی، آقای علی زواشکنی، یعنی 2 نفری که اصلا ایران نبودن ما شریک کردیم. علی زواشکنی که اون موقع داشت میرفت تورنتو درس بخونه، آقای علیرضا کیامهر، آقای مهدی کیامهر که استاد شریف بود الان رفت آمریکا، آقای حمید اسلامیان و یعنی واقعا خیلی عجیب بودش که ما همچین کار عجیبی انجام دادیم. و ما شریک شدیم و گفتیم خب این کارو میکنیم، هر کی گوشه کارو بگیر. بعد اومدیم بعد مدت دیدیم هر جا ما پروپوزال میدیم اصلا هیچکی به ما کار نمیده، که ما مثلا تازه 27 8 سالمونه، کسی کار مشاوره نمیده به ما که ما انجام بدیم و اینا. ما هم کلا عادت داشتیم کار گرون انجام بدیم، یعنی دوست نداشتیم کار ارزون انجام بدیم. بنابراین بعد یه مدت دیدیم مثلا نمیشه اینجا روزی یه نصف پی طلبی آدم ها پنیر میخورن و نون میخورن هیچ اتفاقی نمیفته. بعد گفتیم خب ما که مشاوره نمیدن بهمون، بریم کار اجرایی بکنیم، بریم کنفرانس برگزار بکنیم، اینو بلدیم. بعد رفتیم سراغ کنفرانس برگزار کردن. با یه دوستی انجمن آرندی میخواست کنفرانس برگزار کنه، انجمن جامعه تحقیق و توسعه ایران. ما رفتیم گفتیم آقا ما کار شما رو انجام میدیم، کنفرانس بلدیم برگزار کنیم، اینو انجام میدیم و شما به ما پول بدید، یه درصدی هم از اسپانسرشیپ ها بدید. که ما رفتیم اولین کارمون عملا این شد که بریم برای دیگران کنفرانس برگزار کنیم. کار دوممون هم این شد که آقای دکتر مدرس که استادمون بودن و ما تو باشون کار کرده بودیم تو کنفرانس، ایشون خانمشون یه شرکت داشتن، شرکت پخش به نام کیلا، خانم گرامی، خب به منم خیلی محبت داشتن. گفتش خب باشه بیا شما اینجا می فراینده اینجا رو بهسازی کنید. یعنی ما یه لشکر آدم، یه دفتر 300 متری تو بخارست، بعد هیچی کار. بعد به واسطه یه کار دیگه ای تو وزارت خارجه به ما دادن و یه کاری تو شهرداری. کار وزارت خارجه و کار شهرداری باعث شد ما یه دفعه کارمون رو توسعه بدیم. مثلا رفتیم حامد قدوسی و اینا رو آوردیم تو شرکت آریانا، مهدی برکچیان، گفتیم بریم رو حوزه مثلا خدایا ناحیه محوری، اون موقع مدیریت شهری، مثل تاکسی زرد که هرچی به مثلا مسیرش میخوره میره طرف. ما گفتیم حالا ما متخصص از این هفته متخصص ناحیه محوری و مدیریت شهری است. اون کسی که تو شهرداری بود، یعنی توی فاصله زمانی 6 ماه دو تا کار اصلی انجام دادیم، 3-4 تا کار فیک به ما خورد. اون کسی که تو شهرداری بود و کسی که تو وزارت خارجه بود یه نفر بود که این آدم کارو که ما انجام دادیم بر رفت کنار، زمانی بود که آقای ملک مدنی رو عزلش کردن و پول ما رو ندادن، نه تو شهرداری نه تو وزارت خارجه.
قرارداد و اینا داشتیم همه چی؟
با قرارداد هم داشتیم و ما مجبور شدیم پول بچه‌ها رو بدیم. یعنی ما گفتیم خب ما رفتیم به این بچه‌ها گفتیم بیاید اینجا کار کنید، بعد پولشون رو بدیم دیگه نمیتونیم. این اتفاق باعث شد که ما دفتر 30 متری بخارست رو تعطیل کنیم، بریم دفتر 90 متری بگیریم، همه پرسنل نمیدونم آفتاب لگن هفته است، یعنی مثلا شرکتی که هنوز کار نداره آبدارچی داشت و منشی داشت، اینا رو همه رد کردیم. من موندم و یه منشی و بعد مثلا دیگه همین شرکت کاملا جمع و جور شد. و البته 2-3 سال پیگیری کردم تا آخر سر یه تعهدنامه شهرداری گرفت که اگه دیگه پیگیری نکنی 1/3 پول تو بهت میدیم. یعنی کس تا حالا نتونسته پول منو بخوره غیر از یه نفر تو قزوین که در واقع یه پروژه گردشگری بود خورد، ولی من این ویژگی رو از بچگی داشتم، یعنی وصول مطالبات مغازه پدرم با من بود، کسی نمیتونست از زیر بار اون فرار کنه. اینقدر رفتم شهرداری اومدم، همین آقای احمدی نژاد شده و شهردار تهران، ما هر هفته میرفتیم بازدیده چیز ما رو تو همه مناطق میدید پول ما رو بده پول ما رو بده. و دیگه اینقدر چیز شد آخر سر یکی از مدیر کل مالیشون گفت اگه تعهد بدی دیگه نیای از 30 میلیون 7 میلیون بد میدم. منم تعهد دادم دیگه من نمیام، 7 میلیونمو گرفتم.
چقدر ضرر کردین اون موقع؟
تقریبا 30 میلیون تو هم ما هزینه کرده بودیم.
آها یعنی کل پولی که می‌خواستیم بگیرین هزینه
هزینه کردیم. کلی میز خریده بودیم، کامپیوتر، این ساده بازیایی که این حرف دولتی‌ها رو باور می‌کنن. بچه بودیم دیگه، فکر می‌کردیم اینا جدیان. نگو اصلا سر کار بودیم کلا. خلاصه اون اتفاق افتاد و بیماری من هم من تو همون فاصله رفتم کانادا. یعنی تقریبا این اتفاق باعث شد من بی‌خیال آریانا شدم. گفتم میرم کانادا. اون سال یه گردهمایی شریف بود، من پرونده مهاجرتمو درست کردم، ازدواجم نکرده بودم، گفتم میرم کانادا اگه بشه پذیرشم میگیرم اونجا وامیستم درسام میخونم. و آریانا هم که نشد دیگه، یعنی آریانا عملا دیدیم به مشکل خوردیم. رفتم کانادا، تو کانادا بیماری من برگشت عود کرد و من برگشتم ایران و دیگه درس ادامه تحصیل و اینا کلن از زندگیم خارج شد. و وقتی برگشتم ایران تا 1 سال من تحت درمان بودم، می رفتم بیمارستان و می اومدم و اینا، که آقای اسدی و اینا تو اون فاصله در واقع منم به دکتر گفتم شما من نمیتونم کار کنم، من همش یا خونم یا بیمارستانم، مثلا هر 3 هفته یه بار شرکتم. گفت نه خودت مدیر عامل باش، ما که کاری نداریم. حالا خیلی چیز کردن، ملاحظه حال روحی منو کردن و گفتن حالا بذار این باشه، لاقل این تو این فضای فشار روانی این اتفاق روش سوار نشه.
آریانا بود اون موقع؟
آریانا بود ولی هایبرنیت بود، یعنی کار عملا نمیکرد. ما اومدیم شروع کردیم و گفتیم خب حالا که اینجوریه ما به درد کار گرفتن نمیخوریم، خودمون کار تعریف کنیم. یعنی من اون مقطع به نچرسم، من بلد نیستم برم تو مناقصه، من باید یه کاری رو تعریف کنم برم براش منابع ایجاد کنم تأسیس کنم. گفتم خب من به جایی که برم آموزش بفروشم مشاوره بفروشم میرم کنفرانس را میندازم دیگران رو ثبت نام میکنم، چون کنفرانس هم یه بار کار کرده بودم. یه طرحی نوشتم با دکتر مشایخی دادم، گفتم من کنفرانس مدیریت میتونم برگزار کنم اینجوری. یه سال کشید هی میرفت میومد، چون دکتر مشایخی اون موقع تازه دانشکده رو تأسیس کرده بود، منم سر کلاسای دوره اول MBA رفتم، همینجوری رفتم نشستم. و بعد یه سال و نیم فکر میکنم توی 82 بود یا 83 بود ما اولین کنفرانس مدیریت 82 را انداختیم، که خب یه دفعه شد 1000 نفر ثبت نام و خیلی هم گرون. ما کلن گرون بودیم، ما الان هم
استراتژی این بوده
اصلا از روز اول
هم گرون هم وصول هم
در کنار توان وصول مطالبه این گرونه معنی
میده. نه نکنه اعتقادم این بود که هیچ موقع نمیتونم، الان هم نمیتونم، حتی تو شیلام نمیتونم، من میگم شما هیچ رازی در کار نیست. اگه بخوای آموزش خوب بدی باید آدم باسواد بیاری، آدم باسواد گرونه. اگه بخوای کتاب خوب چاپ کنی باید کاغذ خوب چاپ کنی، طراح خوب. اگه بخوای پیتزای خوبم بدی باید پنیر خوب بدی، گوشت خوب بدی. بنابراین من که نمیتونم، من بلد نیستم رقابت قیمتی کنم، چون رقابت قیمتی باید از سر و تش بزنم. بنز نیستم ولی من همیشه دوست دارم تویوتا باشم دیگه، کمتر از تویوتا نمیخوام باشم دیگه، این تو اون لول کیفیتو بدم تو کارم. اتفاقی که افتاد بنابراین اون اتفاق، یه دفعه اصلا ما امیدوار شدیم ای میشه کار کرد. مثلا اون موقع یه دفعه 200 میلیون تومان درآمد برامون ایجاد شد، همونو ما سریع اپلیکیت کردیم. یعنی تو فاصله سال 8 من آریانا رو هیچ موقع نمیگم بنیان گذارشم، با اینکه من آمدم از آریانا از بوتان بیرون و دوستام یه سال بعد اومدن، اما به واسطه اون تجربه هیچ موقع واقعا روم نمیشه بگم من بنیان گذارم. من هم بنیان گذار آریانم، منو مشتبه و حمید و دیگران، اون تیمی که به هم اعتماد کردیم و ظرف یه سالمون 10 نفر شدن 5 نفر. یعنی 5 نفر تصفیه کردیم، گفتیم آقا مثلا حجیر جان نمیای، رفیق مایی، تصفیه کنیم. حجیر جزو آدمی که من عاشقشم، یعنی جزو آدمی خیلی فرهیخته است. یکی 2 نفر دیگه هم جدا شدن، شدیم 5 نفر. بعد دیدیم که 5 نفر هم ماها هر کدوم خوب ادعا داشتیم، زیر بلیط هم دیگه نمیرفتیم. یعنی آقای اسدی، آقای، یعنی ماها خیلی کلکل داشتیم چون تحصیلاتمون شبیه هم بود، سابقه کارم شبیه هم بود. برای همین گفتیم بهتر اینه که هر کسی بره واسه خودش یه SBU داشته باشه. برای همین چیکار کردیم؟ اول از همه دیدیم آقای آشتیانی از همه چیز تره، بد بدن تره. گفتیم بابا تو یکی برو واسه خود. یعنی حمید جزو باسوادترین مهندسای صنایعی که من دیدم و عاشقشم. گفتیم همین جون نوکرتیم، تو هیچ نظمی نمی گنجی. اول گفتیم تو برو یه دفتر جدا بگیر اصلا. اولین کاری که کردیم شرکت مشاور مدیریت آریانا رو جدا ثبت کرد. گفتیم این اختیارش از شما داده شد. بعد در واقع اومدیم آقای اسدی هم خب اونم به بدبدنیای خاص خودش داشت. گفتیم داداش من کنفرانس مدیریت برگزار می‌کنم، تو هم برو یه دونه واسه خودت راه بنداز. مشتبهم رفت کنفرانس مدیریت پروژه راه انداخت. اینجوری به هم دیگه گیر نمیدادیم و گفتیم هر کی بره زمین خودش، یعنی عملا اون استقلال شکل گرفتش. اما مثلا انتشاراتی که می‌خواستیم راه بندازیم، اولین کتاب مثلا من کار کردم، من با دردانه داوری کتاب مدیریت خصوصی رو ترجمه کرده بودیم که منم ترجمه بخش کمیشو ترجمه کردم، زبان دردانه خیلی بهتر از من بود و اون کتاب اومدیم به اسم آریانا چاپ کردیم. این شد مقدمه انتشارات آریانا.
آریانا قلم یعنی.
بعد که بعد یکی از دوستای دوره دبیرستانمونو که برق شریف خونده بود به نام آقای سلطانی به جمع ما اضافه شد، مسعود سلطانی. اونم موجود و جانور عجیبیه، دیوانه‌ایه. برق این، من از راهنمایی خونه اینا میرفتم، یعنی من کتاب خوندن مدیون مسعود و داداششم، خونهشون میرفتم دور تا دور پره کتاب بود و من عاشق این خونه بودم. مسعود برق شریف قبول شد، برق کنترل ول کرد، رفت جامعه شناسی خون و بعد اومد پیش ما کار مدیریتی کرده. یعنی اصلا مسیر زندگی و جزو آدمای نابغه است. با مسعود شروع کردیم انتشارات رو انداختیم همون زمان. پس فعلا شد انتشارات، مدیریت پروژه. همون زمان مجید فرهانی هم 71 بود مجید، ولی ما تو دانشگاه با هم دوست بودیم، الان شورای شهر.
درست.
مجید آمد گفتش که کار آموزشی بکنیم. ما هم چون علی تورنتو بود،
علی زو
آره، گفتیم که ما چیکار میکنیم؟ از طریق دانشگاه تورنتو مرکز آموزش های کوتاه مدت داشت، 2 تا آموزش خیلی گرون اینا داشتن، یکی پی ام پی بود، پی ام باک بود، یکی هم فیزیکال اسید منیجمنت بود.
دو تا چیز بی ربط هم بود.
آره دیگه، ما هرچی بار میخورد میرفت. بعد آمدیم، ما هر روزم میرفتیم تو جلسه میشدیم متخصص و موضوع. حالا من پروژه مشاوره رو بهتون بگم چی جوریه، بعد ما عذاب وجدان داشتیم سر این. خلاصه ما چیز بود این پروژه فیزیکال اسید من، این دوتا آموزش خیلی گرون بود، هیچکی جرئت نمیکرد برگزار کنه. ما گفتیم میایم برگزار میکنیم. مثلا ما یادم سال 82 دفترمون تو شریعتی بود، 82 83، 10 میلیون تومان اگر اشتباه نکنم پول میگرفتیم از ملت واسه آموزش مدیریت پروژه.
10 میلیون تومان
اون سال که در واقع خب اولین بار بود تو ایران که آموزشای در واقع مدیریت پروژه به این شکل.
از کجا می آوردین؟ مثلا کانادا.
همش از کانادا
می اومد ایران و
می اومد از ایران. شو همین مثلا راهبران پتروشیمی و اینا بود. ما سالی مثلا بعد اون تبدیل به کنفرانس شد، سالی 50 60 تا خارجی می آوردیم که بعدها اینا هم برامون یه سری حاشیه و اینا ایجاد کرد اینا. خلاصه که علی زحمت اینا رو میکشید، یعنی علی تویش آریانا بود اما ساید خارجی ما رو علی زحمت میکشیدش. ما هم اینجا دوره میذاشتیم. پس شرکت مدیریت پروژه، مؤسسه مدیریت پروژه آریانا توسط مجید فرانی با یه باری که خورد تو حوزه مدیریت پروژه زایده شد که ما هر جا میرفتیم میگفتیم ما یه میکرو گروپیم با چند تا نانو کمپانی، یعنی اینا یک شک گرفته بودن اینا. همون زمان برای اینکه بیکار نباشیم هر کاری میگفتن هم میکردیم. مثلا ما همون زمان کار اجرایی هم میکردیم. مثلا دانشگاه شریف میخواست نمایشگاه کارآفرینان بذاره، به ما گفت، ما گفتیم انجام میدیم. اینا منتها تقدم و تأخر زمانیاشو بعضی موقع ممکنه من الان درستم. حضور ذهن من تقریبا 30 سالی از دفترچه خاطرات دارم ولی برای امروز نرفتم اینا رو تو دفترچه خاطرات در بیارم. یادم مثلا بچه‌ها میمدن غرفه ما گفتن شما کار چیزم میکنید، عروسی و عزام میکنید. ما گفتیم از اون کار سنت هم اگه شما داشته باشید جشن شما برگزار میکنید. یعنی در این حد حتی دوستای نزدیکمون ما رو به واسطه تعدد کارمون تمسخر میکردن. یه اتفاقی که یادم رفت بگم و این خیلی برام مهمه، من سال 80 که میخواستم آریانا رو تأسیس کنم رفتم، کل سرمایه‌مون 8 میلیون بود و رفتم 400 هزار تومان دادم یه گرافیست در جیه گیر آوردم، آقای مسعود نجابتی. گفتم میخوام یه آرمی بزنی برای آریانا که این کنار دانشگاه شریف که آرمش میخوره هیچی از اون کم نداشته باشه. یعنی من 400 هزار تومن از 8 میلیون تومن پولمو دادم طراحی آرم
و همین لوگویی کردم،
همین لوگوی آریانا. یعنی این از اون چیزایی بود که من برام خیلی مهم بود که هویت برند من هویت دانشی باشه، چون من تیم خودمون رو تیم باسوادی میدونستم، یعنی تیمی سطحی نمیدونستم. منتها حس میکردم ما کشف نشدیم هنوز، شاید یه روزی ما رو کشف کنن. ما تدریس میکردیم بعد از اون زمان خودمونم مجبوریم. یادم اولین کنفرانس آرندی رو که گذاشتیم طرف از چاپخونه این کارتای کنفرانس رو کات نکرده بود فرستاده بود، حالا ما هم صبح کار داشتیم هی با کاتر میبریدیم، کارت سینه بود اون موقع دیگه نمیبرید. نصف شب من و مشتبه رفتیم یه کارگاه تریکو بافی تو خیابون جمهوری اینا رو برش بدیم، نشد. از اونجا رفتیم یه چاپخونه وجدانن، مشتبه یادشه ساعت 4 صبح به طرف تو چاپخونه یه چیزی دادیم که اینا رو کات کنه. یعنی ما درسمون رو خونده بودیم، نسبتا خوب درس خونده بودیم، تدریس میکردیم، توی شرکت خوب کار میکردیم، اما انقدر کار گل کردیم تو اون دو سه سال اول که خودمونم دیگه خجالت میکشیدیم. اما نگاهمون این بود که آرم ما، یعنی تنها چیزی که ما سرش سواری نمیدادیم، با هیچ کس شوخی نشیم، اینه که آرم ما باید کنار آرم دانشگاه شریف باشه. این از روز اول خط قرمز من بود. یعنی اگه کسی میگفت بذاریم اسم تو مجری، میگفتم اصلا من نیستم، من مجری کنفرانس نیستم، من برگزار کنندم. این اگه شما دقت کرده باشی ما از روز اول اینقدر ما آقای دکتر مشایخی رو اذیت کردیم، بعضی‌ها فکر می‌کردن شرکت برای دکتر مشایخی، یعنی با اینکه دکتر مشایخی هیچ موقع سهم نداشت توشی در واقع آریانا، اما خب ما از رو این اصلا کوتا نیمدیم.
من تا همین الانم نمیدونستم. آره منم
کدومو، اینی که سهم ندارن
دکتر مشایخی؟ آره یعنی
آره خیلی ها، چون ایشون کنار ما بودن، ایشون خیلی آدم خاصی، یعنی هیچ کیسه ای ندوخت، هیچ یک ریال ایشون در طول 14 سالی که کنفرانس مدیریت ما باشون برگزار میکردیم ایشون یک ریال نگرفتن بابت وقتی که گذاشتن. و در واقع هر کی هم می اومد میگفت آقا یه چیزی بدید، میگفت اینو اصلا ردش کنید دیگه، دعوتش نکنید، کسی که میاد برای این کارا پول میخواد اینه.
ما داریم به انتهای بخش اول میرسیم. میخواستم حالا بخش دوم میریم سراغ شیلا. یه جنبندی میخواستم بگم، الان آریانا چند نفر توشن، حوزه فعالیتاش چیه، به کجا رسیده مثلا؟ خیلی خلاصه اگه بگین.
ناگو بین سال 80 تا 87 من مدیر عامل آریانا بودم و بعد دیگه رئیس هیئت مدیره و حالا سمت‌های دیگه که در واقع آدمایی که کمتر اثر بخشن بهشون میدن. آریانا تو اون فاصله اتفاقی که افتاد، ما انتشارات که مستقل ثبت شد، مؤسسه مدیریت پروژه، یه شرکت آیتی زدیم با یکی از هم دوره ایامون که به رحمت خدا رفت، آقای مهندس حجازی،
آها میشناسم،
فرامرز حجازی، که ایشون به رحمت خدا رفت، شرکت تعطیل شد. یه شرکت در واقع چیز زدیم، مدرسه کسب و کار رو جدا ثبت کردیم که اول به نام سریرا بود بعد شد مدرسه کسب و کار آریانا. یه شرکت آیتی دیگه زدیم به نام پاراتک که یکی از بچه‌ها مدیر عاملشه و حمید خزلی مدیر عاملشه، که اپلیکیشن هم‌آموز و دانای ایرانسل رو اونا زدن. بعدم یه کار گردشگری به نام ایران تیست رو ما را انداختیم که اونم خورد به دیوار، که خورد به همین کرونا و اینا، که امین کریمی اونو را انداخته بود. این جمع آریانای. بعدم که مدیر کار نگهداری تعمیراتمون علی که علی داشکنی که برگشت ایران، یه جابجایی سهام داشتیم، علی کار نگهداری تعمیرات و پمکرو را انداختید، بزرگی خودش تنه برد را انداخت. اما علی در واقع تو اون حوزه مستقر.
هم‌آموز حالا برای مخاطب در واقع آموزش آنلاینه. بعد می‌خواستن هم‌آموز الان چیزی که هست متعلق به آریانا است.
بله، همه اینو متعلق به آریانا.
اون هم یک شرکت جداست.
اونم نه، هم‌آموز زیر مجموعه در واقع یک سهامش برای آریانا و برای پاراتک. پاراتک شرکت دیولپریه که کار میکنه و آریانا هم در واقع سهام، آریانا و پاراتک سهام هم‌آموز و دانا رو دارن. همون دانایی که تو ایرانسل کار آموزش رو میکنه.
الان تمرکز عمده آریانا روی چیه؟
آریانا این میشه که به کسایی که دغدغه توسعه ایران رو دارن کمک میکنه از طریق افزایش داناییشون، مهارتشون و گرفتن مشاوره‌های تخصصی سازمانشون رو بهتره داره
کنه. پس یعنی آموزش و مشاوره،
آموزش مشاوره انتشارات.
انتشارات
یعنی ما داشتیم متن جدید میشن استیتمنتمون رو کار میکردیم، اینه ما تو مشاوره فقط صنعت برق و فولاد رو کار میکنیم و بیمه یه مقدار، فقط این سه تا حوزه. یعنی مثلا به صورت تخصصی دفتر بهمون دادن تو پژوهشگاه نیرو، دیگه تو حوزه‌های دیگه کار نمیکنیم، دیگه تاکسی زرد نیستیم. آموزش که سر جاشه، انتشارات هم که شما میشناسید.
این مشاوره چیه؟ مشاوره مدیریت پروژه و استراتژی و
مشاوره هست. فقط مشاوره استراتژیه، اونم فقط تو این سه تا صنعتی که بهتون گفتم، اونم بیشتر تو برق. ما 18 سال تو صنعت برق کار میکنیم.
این که چی شده که این مجموعه که به قول خودت از تاکسی زرد و هر کاری بهش بار خورده تا الان رسیده به مجموعه که اگر میگه که من مشاوره فقط استراتژی، اونم فقط تو این صنعت کار میکنم، فکر میکنم خیلی چیز جذابی. و حالا اگر که فرصت بشه تو بخش تو قسمت قبل در مورد صحبت کنم.
من فقط اینم به دوستان بگم که آریانا قلم کتابی خیلی عالی واقعا ترجمه و چاپ میکنه و ما خیلی از کتابایش که مرتبط به این حوزه هست رو توی اینستاگراممون هایلایت کردیم و میتونید برید ببینید اصلش و ترجمهش رو.
مرسی، خیلی متشکر. من یه تشکری هم بکنم از تلویزیون اینترنتی آیو که ما خلاصه برنامه‌مون جور نبود که بریم دفتر حسین عزیز و میزبان این قسمت و قسمت بعدی پادکست ده صبح از نظر فیزیکی بودن و این کار رو توی تلویزیون آیو انجام دادیم تو استودیوشون. و این نکته‌ای که هست اینه که با این چیزایی که حسین تعریف کرد، من نمیدونم دفعه بعدی اگر که اینو پخش بکنیم دفعه بعدی من برم آریانا رام میدن یا نه، چون دوست و رفیق که زیاد داریم اونجا. حالا خلاصه قطعاً که خیلی خوب بود.
خب خیلی ممنون حسین جان. دوستان قسمت بعد رو، در واقع بخش دوم این مصاحبه رو، هفته آینده از همینجا میتونین گوش بدین.
متشکرم.
مرسی، خداحافظ.